Muvaffakiyyət arzuluyuq. Hava yerinə
Qurban
aidi.
müəbbət. Mən də sevindim xidmət söylədim.
Sağ olun.
Bütün eşidənlərə can sağlığı arzulayıram və xoşunuz gəlsin.
Yaşayasınız.
Qarşı.
Əgər məni yoxlasa bir mehriban yar kimin hər yer qəm dağları ürəyimdə qar kimi könlüm təravətlənər ətirli bağlar kimi fikrim asar canı tellərindən dar kimi Əgər məni yoxlasan, bir mehriban yar kimi Hər yer qəm dağları, ürəyimdə qar kimi Könlüm təravətlənər, ətirli bağlar kimi Fikrim asa vicranı, tellərindən dar kimi Köksümdəki yaralar Bu eşkin qərardır Yar dərdini yaralar Dərdin anlam bağırma Dağlarda bir qar kimi
Ağay Əhməd Naibinin səsi ilə Ətirli Bahar ünvanlı mahnısını eşitdik. Bu mahnının şeiri Ağay Sədid və ahəngsazlığı Ağay Muhammed Əyyaridən idi. İndiyənə kimi dönələrlə ərz eləmişik ki, musiqi sahəsində və aləmində çoxlu şəxsiyyətlər tanınıb və tapılıblar. Ki adları mərzləri yarıb, soğuşub və bəzi əsərlər yaranıb ki, onlar da ha belə dünyalıq olublar. O şəxsiyyətlərin biri rəhmətlik ustad Nasir Çeşmazərdilər. Nasir Çeşmazər 1329-cu ilin dey ayının 10-unda Ərdəbildə dünyaya göz açıb. Bu şəhərdə boya başa çatıbdı. Atası rəhmətlik usta İsmail Ərdəbilin məşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol tapmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşmazər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşmazər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. O böyük hünərmənd dünyasında işdi. Baran eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təhcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyir, bir əsər istəyir. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gül balalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səbkindədir və 1373-cü ildə müərrifi olundu. Ustad Nasir Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əli Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətizə təqdim olay. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün, yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi, bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə, saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən, gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan, dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola, gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağay Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید قبادی و اجرادا بنده غفور ملک افتخارنا خدمت از دیدک آموزی بیر اولان مهربان الله تابشیریوخ
Möhtərəm eşidənlərimiz, musiqiyə qalibdə arşivi bir bərnamə Xəyal Telləri unvanı ilə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah bu bərnamədə rızayət xatirizi fərahəm eləmiş ola bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
و با روبی مزجع مطهر حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب،
رئیس جمهور جذب بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در 10 ماه ابتدایی فعالیت دولت نشانه ثبات اقتصادی در کشور است.
تشییع پیکر آیت الله ناصری استاد علم و اخلاق با حضور گسترده مردم در اصفهان،
نامنویسی قطعی در سامانه سماح از مرز 1 میلیون نفر گذشت
و کشته شدن دست کم 32 نفر در درگیری های لیبی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
مسجع مطهر حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا علیه السلام با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در فضای آکنده از معنویت غبارروبی شد. رهبر معظم انقلاب در سفر به مشهد مقدس که به دنبال تغییر شرایط کرونایی کشور انجام شد، در مراسم غبارروبی مسجع نورانی امام رضا علیه السلام که با حضور جمعی از علما و خادمان حرم رضوی و با تلاوت کلام الله مجید و زیارت جامعه کبیره و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام در روزهای پایانی ماه محرم برگزار شد، شرکت کردند.
رئیس جمهور جذب 5 میلیارد و 160 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در 10 ماه ابتدایی فعالیت دولت 13 را نشانه ثبات اقتصادی در کشور دانست. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با گلایه از اقدامات برخی بانک‌ها در تعطیلی واحدهای اقتصادی به علت بدهی به بانک‌ها، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را مأمور پیگیری حل مشکلات میان واحدهای تولیدی و بانک‌ها کرد. رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های مسئولان اقتصادی دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه گفت با وجود اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، دولت تورم را کنترل کرده است. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود از همه دستگاه‌های دولتی مسئول در برگزاری پیاده‌روی اربعین خواست تسهیل حضور همه علاقمندان و متقاضیان را با دقت و جدیت فراهم کنند. رئیس جمهور همچنین به استانداران مأموریت داد روند خدمات رسانی به زائران در مرزها و پایانه ها را به طور مرتب شخصاً نظارت کنند و در این حال از ظرفیت تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی نیز به صورت کامل بهره ببرند.
رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تدوین ضوابط شفاف و پایدار و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مدیریتی در تغییر کاربری‌ها را خواستار شد و گفت باید یک مرجع واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها تعیین شود. آقای ژی با انتقاد از تناقض‌ها و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها گفت گاهی اوقات این تناقض‌ها باعث می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها طولانی و به مردم خسارت وارد شود. رئیس دستگاه قضایی همچنین از نمایندگان مجلس خواست کمک کنند تا از مشکلات کارشناسی کاسته شود و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای مردم به ویژه قشرهای کم بضاعت کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش 63% درآمدهای پایدار در 4 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. آقای خاندوزی گفت دیپلماسی اقتصادی موجب شده درآمدهای حاصل از نفت نیز افزایش یابد. آقای خاندوزی همچنین با اعلام رشد 22 میلیارد دلاری تجارت خارجی در 9 ماهه ابتدایی آغاز دولت 13 از افزایش صادرات به کشورهای همسایه هم خبر داد.
سیاست دیپلماسی همسایگی خب منجر شده است که ما در سال 1426 میلیارد دلار کالا به کشورهای همسایه صادر کنیم، یه رشد 28% داشته، نزدیک 26 یعنی تقریبا متوازن هر دو عدد نزدیک 26 میلیارد دلار هم واردات داشتیم که اون هم یک رشد قریب 60% داشته. درآمدهای پایدار بودجه دولت که خب دیگه درآمدهای نفتی نیست، استقراض نیست، درآمدهایی است که میشه به عنوان سالم‌ترین جزء درآمدها براش اتکا کرد، در 4 ماهه اول امسال 63% نسبت به 4 ماهه اول سال قبل افزایش پیدا کرده.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت ضریب جینی در سال 1400 به 39% کاهش یافته که نشان دهنده کاهش نابرابری است. آقای خاندوزی از برگزاری جلسات رئیس جمهور با وزرای اقتصادی برای بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در اجرای بسته کوتاه مدت مهار تورم نیز خبر داد. وزیر اقتصاد گفت گزارش های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها قاچاق کالاهای مشمول این طرح در 2 ماهه دوم امسال در مقایسه با 2 ماهه اول با روند کاهشی همراه بوده است.
وداع مردم اصفهان با ناصرالدین. پیکر آیت الله ناصری استاد علم و اخلاق با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و برخی مسئولان کشوری و لشکری تشییع شد. پیکر این عالم وارسته و معلم اخلاق در جوار شهدا در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
روز خروش مردم اصفهان.
وقت در عملت خالص باشی اینجور برات جمعیت جمع
میشه. همین یعنی مردمی بودن،
خیلی ساده زیست بودن، خیلی اهمیت میدادن به مردم.
همه چشم ها امروز خیره بود به یک نقطه، دلها اما غمدار فراق استاد اخلاق.
نتونستیم از اینش استفاده کنیم.
عامل بودن به مباحث اخلاقی رمز محبوبیت آیت الله ناصری بود.
ذاتش با مردم بسته شده بود.
صحبت کردنشون، کلامشون انقدر آرامش به آدم میداد که دوست داشتی ساعت ها باشون صحبت کنی.
محبوبیتی که گوشه ای از آن را میشد در دلدادگی مردم در مسیر تشییع دید.
بسیار مردی خدایی بود.
ساده زیستشون برامون الگو باشد.
شیفتگی و دلدادگی وی به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برای کسانی که توفیق درک محضر وی را داشتند نمایان بود.
تو خود تای نمازش عشق به امام زمان،
دلداده امام زمان بودن.
مطمئنن خودشون یکی از یاران واقعی امام زمان بودن.
احساس میکنم امام زمان نظر ویژه دارن به این جمعیت.
حمایت استاد علم و اخلاق از انقلاب برای همه نمایان بود.
این عزت و جلالی که می‌بینید الان هم داره تصدق سر آقا امام حسینه، این که سرباز ولایت بود.
ایشون هم چطور سعی کردن که پیرو ولایت فقیه باشیم و پشت رهبر باشیم.
پشتیبان ولایت فقیه بودن.
استاد اخلاقی که انس با قرآن از ویژگی‌های برجسته اش بود و به همگان توصیه داشت.
با خدا معامله می‌کرد.
ایدروی پدر معنوی اسمعون بود.
آیت الله ناصری که به دلیل بیماری و کهولت سن چند ماهی را در بیمارستان سپری کرد، 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و پیکر وی روی دستان مردم اصفهان تا گلستان شهدای این شهر تشییع و به خاک سپرده شد. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رادیو 40 آغاز به کار کرد. رادیو 40 در ماه صفر با 1 استودیو در تهران، 2 استودیو در کربلای معلا و 1 استودیو در شهر نجف اشرف میزبان شنوندگان خواهد بود. نامنویسی قطعی در سامانه سما هم از مرز 1 میلیون نفر گذشت. رئیس ستاد مرکزی 40 تاکید کرد نامنویسی در سامانه سما برای خرید بلیت سفرهای زمینی و هوایی 40 الزامی است.
رئیس ستاد 40 سازمان حج و زیارت گفته 1,100,000 نفر در سامانه سما ثبت نام خودشونو قطعی کردن و 900,000 نفر دیگه هم که بی ثبت نام کردن زودتر ثبت نامشونو قطعی کنن. رئیس ستاد مرکزی 40 هم اعلام کرده که پرداخت ارز زیارتی معادل $100 فقط به کسانی که ثبت نام قطعی کرده باشن ممکنه. آقای میراحمدی این خبرم داد که ثبت نام قطعی در سامانه سما شرط خرید بلیت اتوبوس و هواپیما برای زائران 40ه.
فردی که میره برای تهیه بلیت چنانچه در
سامانه سما ثبت نام کرده باشن بلافاصله بریفشون صادر میشه. اگر چنانچه ثبت نام نکرده باشن میتونن بلافاصله اقدام کنن و بلافاصله برای دریافت بریفشون باز اقدام خواهد شد. هیچ مشکل خاصی رو نداره. این فقط به خاطر اینه که هم برای سهولت برای خودشون و هم برای قدرت برنامه ریزی به ما کمک کنه.
بلیط های قطار برای مسیرهای مرزهای خسروی و شلمچی و اهواز هم در همون ساعت اولیه فروش تموم شد. سخنگوی فراجا اعلام کرده علاوه بر افزایش تعداد مراکز تمدید گذرنامه اربعین، ساعت کاری این مراکز هم افزایش یافته.
تمامی مراجع صدور گذرنامه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 باز هستند و بعد از ساعت 18 هم اگر افرادی حضور داشته باشند همکاران عزیز ما به اونها خدمات خواهند داد.
گزارش ها حکایت از اون داره که امروز مراکز تمدید گذرنامه خلوت‌تر از دیروز بود.
7:30 یه رو به 8 بود اومد. الان
8:30 هم تموم.
آره تموم شد.
آغاز ورود زائران اربعین از پاکستان به ایران از طریق مرزهای ریمدان و میرجاوه. به گفته استاندار سیستان و بلوچستان پیش بینی شده 300,000 پاکستانی از طریق پایانه‌های مرزی ریمدان و میرجاوه وارد ایران و سپس به عتبات مشرف بشن.
یعنی مددنی علی گفتیم و این سفر معنوی را آغاز کردیم. تا اینجا مشکلی نداشتیم. فقط سمت پاکستان برای ورود به ایران زیاد معطل شد.
تا اینجا امکانات و همکاری‌ها خیلی خوب بود با زائرین.
و تصاویری از آغاز پیاده‌روی اربعین حسینی از منطقه رسول بیشه استان بصره عراق که در فضای مجازی دست به دست میشه. این راهپیمایی جزء طولانی‌ترین پیاده‌روی‌های اربعین مردم عراقه. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جم است، استدیو خبر رادیو ایران. نمایندگان مردم در ادامه بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس 13 ماده دیگر این طرح اقتصادی را تصویب کردند. نمایندگان که در دو نوبت صبح و عصر بررسی این طرح را در دستور کار دارند، همچنین مجمع عمومی، هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و شورای فقهی را به عنوان ارکان بانک مرکزی تعیین کردند.
مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در حال تصویب در صحنه مجلس
تصویب شد.
موادی که به گفته قانونگذاران ابزارهای جدیدی برای استقلال و اقتدار بانک مرکزی و اجرای سیاستهای نوین پولی و بانکداری اسلامی خواهند بود. نمایندگان در ماده 8 وظایف هیئت عالی بانک مرکزی را در 18 بند مشخص کردند. از تعیین سیاست‌های پولی ارزی و اعتباری بانک مرکزی گرفته تا گرفتن تصمیم در محدوده مجاز نگهداری و نقل انتقال اسکناس و انتشاری از گردش خارج کردن انواع اسکناس و همچنین لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری. در ماده 9 هم تصویب شد دو نماینده مجلس به همراه دادستان کل کشور یا معاون او در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی بدون حق رأی و برای نظارت شرکت کنند. همچنین نحوه وظایف و تعیین خط مشی‌های هیئت عالی بانک مرکزی در مواد 10-15 طرح مشخص شد. 8 وظیفه و اختیار رئیس کل بانک مرکزی هم مشخص و تصویب شد. در ادامه همین بررسی‌ها رئیس کل بانک مرکزی موظف شد دسترسی هیئت عالی نظارت بر تمام اطلاعات بانک مرکزی رو فراهم کنه. قانونگذاران بر این باورند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با مواد 67 گانش آنقدر ظرفیت داره که سیاست‌های پولی رو نظارت، تورم رو مدیریت و ارزش پول ملی رو حفظ کنه. طرحی که تا تبدیل به قانون راه نسبتاً کوتاهی نخواهد داشت. گلدوزی، خبرگزاری صدا و سیما، صحنه بهارستان، مجلس شورای اسلامی.
برتری تیم‌های نظامی ایران و روسیه در مسابقات بین‌المللی پهپادی 2022. تیم هوافضای سپاه به نمایندگی از نیروهای مسلح در این مسابقات مقام نخست را کسب کرد.
این لحظه اعلام نتایج مسابقات نظامی پهپادی است. ایران و روسیه اول شدند.
اهدا مدال و لوح تقدیم. گریگلاشن بریگادنو جنرالا.
بلاروس و ارمنستان دوم و سوم. مسابقاتی که شکار شاهین نام داشت و ایران برای اولین بار در آن حضور پیدا کرد. سردار سید مجید موسوی جانشین نیروی هوافضای سپاه پاسداران در این باره توضیح می‌دهد.
تیم جمهوری اسلامی ایران تونست به مقام مشترک با روسیه برسه.
قدرت پهپادی کشورمون باعث شد تا میزبانی مسابقات 2022 روسیه به ایران واگذار شود.
امیر محمد حسن باقری، معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح:
تجربه ایران در حوزه پهپادی به دنیا اثبات شده و خوب توجه ویژه‌ای به این حوزه شده. خود نیروهای مسلح هم نظرشون بر این بود که با پذیرش میزبانی یک تجربه‌ای کسب کنن برای ارتقا مهارت‌ها.
سردار علی بلالی، سخنگوی مسابقات پهپادی 2022:
زمانی که ستاد کل نیروهای مسلح قطعی کرد که باید این مسابقات انجام بشه، ما هنوز پرنده‌های متناسب با این مسابقات رو نداشتیم. لذا ما صنعت ساخت پهپادمون در مدت 3 ماه شروع کرد به تهیه پهپاد مورد نیاز که با اون دستورالعمل‌های پرواز بخونه. این کار بسیار مهمی بود.
همین قدرت پهپادیمان فرماندهان نظامی آمریکا را هم نگران کرد.
این پهپادها در مسابقات رتبه اول را آوردند، اما اگر روزی در میدان رزم به آنها نیاز شد، قطعاً توان واقعی اینها را خواهیم دید. سجاد مهتری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و عمان درباره آخرین تحولات مذاکرات لغو تحریم‌ها. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است. آقای امیر عبداللهیان گفت اراده ما بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است. ایران با پایان یافتن بررسی و جمع‌بندی نظر خود را اعلام خواهد کرد. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، هم با قدردانی از تلاش‌های سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت در رسیدن به توافق، ابراز امیدواری کرد با همکاری همه طرف‌ها از مذاکرات وین نتیجه رضایت بخشی حاصل شود.
کشته شدن دست کم 32 نفر در درگیری‌های لیبی. حومه طرابلس، پایتخت لیبی، از حدود یک هفته پیش به صحنه حضور نیروهای وفادار به عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت موسوم به وحدت ملی، و نیروهای وفادار به فتحی باشاقا، نخست وزیر منتخب مجلس، تبدیل شده است.
لیبی، کشوری در شمال آفریقا با جمعیت حدود 7 میلیون نفر و خط ساحلی 1770 کیلومتری با دریای مدیترانه. سرهنگ قذافی 42 سال بر این کشور حکمرانی کرد. از اواسط بهمن 1389 با بالا گرفتن اعتراضات، شورش سراسری علیه قذافی آغاز شد. قذافی مهر 1390 پس از ماها فرار در زادگاهش سرت با پشتیبانی جنگنده های ناتو به دست شبه نظامیان مخالف دستگیر و کشته شد. لیبی بعد از سرنگونی قذافی مدتی بدون دولت مرکزی ماند تا اینکه سال 2015 با حمایت سازمان ملل دولت موسوم به وفاق ملی تشکیل شد. به دنبال تشکیل این دولت، نیروهای سیاسی و نظامی وابسته به ژنرال خلیفه حفتر هم در شهر توبروق مجلس و دولت موازی تأسیس کردند. در این سالها بین نیروهای مورد حمایت دو دولت و مجلس جنگ و درگیری است. بهمن سال گذشته مجلس لیبی فتحی باشاقا را به عنوان نخست وزیر دولت موسوم به وفاق ملی و جایگزین عبدالحمید دبیبه انتخاب کرد. اما دبیبه هنوز خود را نخست وزیر می‌داند.
ناصر الحواری، کارشناس سیاسی طرابلس:
حکومت فتحی باشاقا،
فتحی باشاقا مدعی است مشروعیتش را از مجلس لیبی گرفته و دبیبه هم می‌گوید مشروعیت خود را از توافق سیاسی گرفته. سایه سنگین جنگ دوباره بر این کشور سایه افکند.
نصر عبودیب، دبیر کل حزب لیبی فراگیر:
نتاج ايضا تدخل الامم المتحده.
شرایط امروز لیبی نتیجه دخالت سازمان ملل و طرف‌های خارجی.
در درگیری‌های لیبی تا کنون 32 نفر کشته شدند که 18 نفرشان غیر نظامی اند. 140 نفر هم زخمی شدند.
موسی تیهوسای، تحلیلگر سیاسی:
نشانه‌هایی از ورود طرف‌های خارجی به این درگیری‌ها وجود دارد.
جریان نفت لیبی اما همچنان ادامه دارد.
فرهاد بن قداره، رئیس مؤسسه نفت لیبی:
میل نفت وصل 100 دلار.
بشکه نفت به 100 دلار رسیده. همه طرف‌های خارجی و محلی بر دوری مؤسسه نفت لیبی از هر گونه آسیب و درگیری تأکید کردند.
در 11 سال گذشته لیبی دولت مستقر و باثباتی نداشته و شاهد ویرانی، ناامنی و درگیری گروه‌های مختلف، محاصره دائم مجلس و اشغال وزارتخانه‌ها بوده. اما صادرات نفت آن هیچگاه متوقف نشده. تنها سال گذشته میلادی صادرات نفت این کشور بیش از 21 میلیارد دلار بوده.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی عمیق از درگیری‌های اخیر در لیبی، توقف فوری این درگیری‌ها را خواستار شد. آقای کنعانی همچنین بر حل اختلافات طرف‌های درگیر از طریق گفتگو و در چارچوب منافع و امنیت مردم لیبی تاکید کرد.
عبور دو ناو آمریکایی از تنگه تایوان واکنش چین را برانگیخت. ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد دو فروند کشتی جنگی این کشور در حال عبور از آب‌های بین‌المللی تنگه تایوان هستند. وزارت دفاع تایوان هم گزارش‌ها را درباره عبور ناوهای آمریکایی از تنگه تایوان تایید کرد. هرچند عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی و متحدانش به طور معمول با واکنش پکن مواجه می‌شود، اما پس از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، این نخستین بار است که دو ناو آمریکایی از آب‌های بین‌المللی تنگه تایوان عبور می‌کنند. ارتش چین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال آماده باش هستند و تردد این دو ناو را به دقت زیر نظر دارند.
جنگ قدرت در آمریکا پس از یورش FBI به خانه ترامپ و کشف و ضبط اسناد محرمانه بالا گرفته است. دموکرات‌ها به دنبال حذف ترامپ از رقابت‌های دور آینده ریاست جمهوری و جمهوری‌خواهان بیش از پیش به دنبال ترامپ. تشدید دو قطبی‌ها و شکاف‌های سیاسی در آمریکا با تبعات ناگزیر و ناگریز.
ترامپ در سینه‌اش جایان حریق هست. خشم از حمله FBI به خانه‌اش و میگوید تصورش را هم نمی‌کرده به گاف صندوقش دست بزنند. بایگانی ملی آمریکا میگوید 700 صفحه سند طبقه بندی شده در عمارت مارالاگو پیدا شده. اسناد سری. جالب این که ترامپ از وزارت دادگستری خواسته روی این اسناد تحقیق نکند. پیشتر گریسیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا گفته بود ترامپ کاملا غیر قابل پیش بینی است. بایدن ساکت است. ترامپ میگوید همه اینها دسیسه دموکرات هاست. در حالی که حمله FBI به خانه ترامپ محبوبیتش را پیش جمهوری خواهان افزایش داده، تلاش های دموکرات ها برای منصرف کردن ترامپ از نامزدی دور بعد ریاست جمهوری بالا گرفته است. روزی روزگاری ترامپ. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. عملیات اجرایی 6096 طرح گازرسانی و توسعه صنعت گاز با اعتبار 156 هزار میلیارد ریال آغاز شد.
سخنگوی گمرک از افزایش 38% صادرات محصولات پتروشیمی در 5 ماه نخست 1401 خبر داد. در این مدت 9 میلیارد 142 میلیون دلار محصولات پتروشیمی صادر شده است.
قیمت برنج در بازار همچنان رو به کاهش است. گفته وزیر جهاد کشاورزی امسال تولید برنج کشور 25% رشد داشته که باعث کاهش قیمت این محصول شده و این روند همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ نظامنامه جدید ازدواج و طلاق گفت سردفترداران ازدواج و طلاق باید با بهره گیری از سامانه‌های هوشمند قوه قضایی از جمله سنا فرایند ازدواج و طلاق را ثبت الکترونیک کنند. آقای بابایی تاکید کرد در این نظامنامه دیگر سندهای دفترچه ازدواج هست و از این پس سند تک برگ صادر می شود.
وزیر کشور گفت باید مجازات برخی از جرائم خشن بازنگری شود تا بازدارندگی ایجاد کند.
با حضور وزیر دادگستری در زنجان بزرگترین پروژه انتقال پساب صنعتی غرب آسیا به بهره برداری رسید تا پس از این پساب فاضلاب در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردبیل 137 طرح عمرانی و اقتصادی با اختصاص 2428 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.
به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، بیش از 450 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج زیر نظر معاونت جوانان وزارت ورزش در حال فعالیت هستند که به زودی نوبت دهی و ارتباط با آنها از طریق درگاه ملی خدمات دولت الکترونیک در دسترس خواهد بود.
و معترضان در شهر آستین ایالت تگزاس آمریکا افزایش حداقل سن مجاز برای خرید سلاح‌های دستی نیمه خودکار را از 18 به 21 سال خواستار شدند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، شب بخیر. تیم والیبال جوانان ایران با برتری مقابل کره جنوبی در رقابت‌های قهرمانی زیر 21 سال آسیا ضمن صعود به دیدار پایانی سهمیه رقابت‌های جهانی سال 2023 رو هم به دست آورد. والیبالیست‌های جوان کشورمون در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها کره جنوبی رو 3-1 شکست دادن. در 51مین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک از مجموع 55 رأی مأخوذه، محمود خسروی وفا با کسب 28 رأی برای 4 سال ریاست این کمیته را عهده‌دار شد. غلامرضا نوروزی و مهین فرهادی‌زاد هم به ترتیب به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت هر زمان باشگاه‌های صنعتی و دیگر تیم‌ها جزئیات قرارداد بازیکنان خود را افشا کردند، قرارداد بازیکنان سرخابی هم افشا خواهد شد. آقای قربانزاده همچنین تاکید کرد در یکی دو روز آینده نماد باشگاه پرسپولیس مانند باشگاه استقلال در فرابورس باز خواهد شد. رئیس اسباق فدراسیون فوتبال تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال را غیر کارشناسی دانست. کفاشیان گفت اسکوچیچ برای تیم ملی زحمت کشیده و موفق بوده، حالا شانسی یا غیر شانسی. او گفت این مربی باید در جام جهانی هم حضور داشته باشد. کفاشیان درباره اینکه آیا وزارت ورزش در دوره ریاست او توصیه‌ای برای انتخاب سرمربی داشته است یا نه افسود وزارت ورزش یا برخی مسئولان بالادستی همیشه دخالت‌هایی در رابطه با انتخاب مربیان انجام می‌دهند و جالب این که اگر به توصیه آنها عمل نمی‌کردیم حمایت نمی‌کردند و اذیت می‌شدیم. در دومین روز از رقابت‌های لیگ دسته ای که فوتبال باشگاه کشور چادرملوی اردکان 1-1 مقابل آرمان گوهر سیرجان متوقف شد. سایپای تهران با 2 گل دریا بابل رو برد. بازی ونپارس اصفهان با فجر سپاسی شیراز و استقلال خوزستان با شهرداری همدان بدون گل تمام شد و خلیج فارس ماهشهر هم 2-0 مغلوب استقلال ملاسانی شد. مهاجم ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس به باشگاه پیکان پیوست. شرزود تمیروف مهاجم 24 ساله‌ای که عضو تیم ملی ازبکستان هم هست، نیم فصل گذشته رای پرسپولیس شد، اما در روز پایانی نقل و انتقالات تابستانی قراردادش رو با سرخپوشان فسخ کرد. و اینکه از سری رقابت‌های لالیگا اسپانیا، آلمریا 2-1 سویا رو برد، بازی خطافه و ویارال 0-0 شد و بارسلونا 3-0 وایادولید رو مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان، دیدار دو تیم کلن و اشتوتگارت بدون گل بود و وردر برمن 4-0 مقابل آینتراخت فرانکفورت شکست خورد. در لیگ برتر انگلیس هم استون ویلا 1-0 مقابل وستهم مغلوب شد، ولورهمپتون مقابل نیوکاسل 1-1 متوقف شد و تاتنهام با 2 گل از سطح ناتینگهام فارست گذشت. متشکرم از همراهیتون، شب بخیر.
برای 5 روز آینده در قالب مناطق کشورمون جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت و آسمانی صاف و آفتابی رو پیش بینی کردیم. البته روند افزایش تدریجی دما رو هم در بسیاری از مناطق کشور خواهیم داشت. در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، بخشای شرقی هرمزگان، ارتفاعات شمال خوزستان و مناطق جنوب استان ایلام و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی با احتمال کمتری شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک مهیا است. همچنین طی 3 روز آینده در بخشایی از شرق کشورمون از جمله در مناطقی از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، بخشای شرقی یزد و شرق استان کرمان پیش بینی میکنیم که وزش باد شدید رو داشته باشیم که میتونه منجر به خیزش گرد و خاک در این مناطق بشه. همچنین در بخشایی از استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان هم پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا طی این مدت دور از انتظار نیست. برای 3 روز آینده بخش‌های شرقی دریای عمان هم مواج خواهد بود.
امروز دوشنبه 7 شهریور 1401 هجری شمسی، اول صفر 1444 هجری قمری و 29 آگوست 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:06 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:34 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز با باختوز و هر باختوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. قسم به عشق که دروازه سپیده دم است، قسم به دوست که با آفتاب ها به هم است، قسم به عشق که زیتون باغ های شمال، قسم به دوست که خرمای نخل های بم است، که زیستن تهی از عشق برزخی است عظیم، که زندگی است به نامرچه بدتر از عدم است. به نام خداوند بخشنده و بخشایش. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. از استان مرکزی، چهارمین قطب صنعتی کشور، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران. هر جای ایران چهار فصل که هستید شبتون خوش. فارس و ترک و کرد و لور و بلوچ، به هر زبانی صحبت میکنید کامتون شیرین. با افتخار تا ساعت 2 بامداد میزبان شما هموطنان عزیز هستیم در استان مرکزی. در آغازیم دقایق روز دوشنبه هفتم شهریور ماه 1401 خورشیدی با شما دوستان عزیز هستیم در شبهای ایران و این بار از عراق، مرکز استان مرکزی، با شما دوستان عزیز هستیم به اتفاق دوستان همکاران خوبمون که این عزیزان بزرگواران رو خدمتون معرفی میکنم. تهیه کننده خوبمون جناب آقای اهوازی هستن، صدا بردار هنرمندمون جناب مهندس سلیمان عباسی نیا هستن، نویسنده عزیزمون خانم فائزه امینی هستن و بنده هم علیرضا رافعی. توفیق خدمتگزاری شما را دارم در بخش گویندگی، ان شاءالله که محصل تلاش همکارانم مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره.
شب‌های ایران. ایران
گزارش.
ای در دل من میل و تمنا همه تو، ون در سر من مایه سودا همه تو، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه توی و فردا همه تو.
ترانه.
همین امشب همین حالا تموم شهر رو می گردم، نباشی بی تو می میرم، به رویا دل نمی بندم.
ارتباط با مراکز.
شاکری هستم و خوشحال آزی که در این شب دل تدریز در خدمت شما عزیزان بودم.
تلفن ها و پیامک های شما.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه سلام عزیز.
مراد اصلی از استان سوگیرویه و بیرن هست، شهرستان جشتاران.
شاد و پیروز و سربلند باشید و لبخند بر لبانتان.
تحفه ایست از صدای شبکه آفتاب. شبهای ایران.
باز هم سلام ویژه و مخصوص به همه شما هموطنان عزیز که در گوشه گوشه ایران عزیز همراه هستید با شبهای ایران استان مرکزی. در این برنامه هم کلی سوغات برای شما در نظر گرفتیم که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در بخش گزارشی همراه خواهیم بود با امیر قفاری که دو بخش گزارشی رو برای ما ارسال میکنن. دو سفر خواهیم داشت به استانهای گلستان و آذربایجان غربی در ارومیه، آقای معین شیروانی، و در مرکز گلستان هم جناب رسول آبادی با ما همراه خواهند بود، از استانهاشون برای ما گزارش میکنند. در استودیو شماره دو هم انشاءالله همراه خواهیم بود با همکار خوبم جناب پارسا آرا و کلی آیتم و ترانه و سرود و خلاصه خواستنی که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد، انشاءالله که بشنوید و بپسندید. خب در آغاز خدمتون عرض کردم که امروز هفتم شهریور ماه 1401 هست و در هفته دولت و روز کارمند هم قرار گرفتیم و امشب و اختصاص دادیم به تکریم ارباب رجوع، آنچه که در هفته دولت هر ساله در چنین روزهایی تکرار میشه به جهت اهمیتی که این قضیه داره، هم در دین مبین اسلام و هم در رفتار انسانی ما. تکریم ارباب رجوع باید مشخص و بارز باشه. سوالی هم که برای شما در نظر گرفتیم از این قراره که شما در زمان مراجعه به ادارات و سازمان ها چه رفتاری رو از کارمندان انتظار دارید، توقع دارید که با شما چه رفتاری بشود. 086-34-13-21-11 الی 13 سه خط ارتباطی است برای اینکه بتونید با ما هم کلام بشید و نظر خودتون رو درباره این سوال به ما بگید. اگر هم مشتاق هستید برای ما پیامک ارسال کنید، 30861 در اختیار شماست. پس سوال رو یه بار دیگه بگم، در زمان مراجعه به ادارات و سازمان ها چه رفتاری رو از کارمندان انتظار دارید؟ بله، تکریم ارباب رجوع در دین مبین اسلام کارمندی و کارگری موهبت و امانتی الهیه که از این موهبت برای رفع محرومیت ها و گرفتاری ها از امور جامعه استفاده می کنند. مولای موحدان حضرت امیر علیه السلام به یکی از کارگزاران خود اینطور فرمودند که کاری که به عهده توست طعمه نیست، امانتی است که بر گردنت نهادند. انشاءالله همه کارمندا و کارگزاران نظام اسلامی با انگیزه های قوی الهی و نیتشون که خیر هست به مردم خدمت برسونن و خدا رو همیشه شکر کنن که در جایگاهی هستن که میتونن خاطری رو شاد کنن، غمی رو از دلی بردارن، بی پناهی رو پناه بدن و برای مظلومی یاور باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم میفرمایند وقتی خداوند برای بنده نیکی بخواهد، حاجت مردم را در دست او قرار می‌دهد. خب 42 دقیقه از بامداد هفتم شهریور رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که ساعتی بهتری در انتظار همه شما هموطنان عزیز باشه. همسفر بشیم با امیر قفاری، همکار خوب گزارشگرمون. سلام بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای بزرگ و دوست داشتنی. سلام به شما مردم ایران زمین، هموطنان نازنینم. خیلی خوشحالم که من امیر قفاری از طریق بخش گزارشی برنامه شبهای ایران که از عراق مرکز استان مرکزی استان مفاخر و مشاهیر ایران زمین تقدیمتون میشه، همراه شما هستم و ممنون از همراهی شما عزیزان دل با این برنامه. اما این بخش گزارشی از خیابان شهید جمشیدی شهرمون تقدیم حضورتون میشه که میخوام صحبت کنم با یکی از همشهریان خوبمون که بهشون سلام میکنم و میگم بامداد شما بخیر باشه.
سلام و درود و آرزوی بهترین ها برای شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار عالی. در هفته دولت قرار داریم و جا داره که این هفته رو خدمت همه دولت مردان عزیز تبریک بگیم و ما به مناسبت همین هفته میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که به نظر من خیلی مهمه در تمام ادارجات دولتی و همه ارگانهای خدمت رسان، اون هم تکریم ارباب رجوع. اصلا از نظر شما تکریم ارباب رجوع یعنی چی؟
بزرگداشت کسی که به شما رجوع میکنه برای عزت نفس اون و برای شأن انسانی او و برای مقام و منزلت اجتماعی و فردی اون اهمیت قائل شدن و اولویت قائل شدن و در راستای نیاز و درخواست اون حرکت کردن و انجام اموری رو که به ما محول کرده ما انجام بدیم در نهایت ادب و احترام و رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی و شاید یه جورایی بتونیم بگیم تکریم ارباب رجوع باشه.
خود شما به عنوان فردی که شاید بعضی وقتا برای کار اداری مراجعه میکنید به ادارجات و سازمانهای دولتی، چه انتظاری دارید در زمان مراجعتون به این ادارجات؟ چه رفتاری رو از کارکنان این ادارجات شما انتظار دارید؟
خب همونجوری که اکثر متفکرین و اندیشمندان، فرقی نمیکنه چه علوم اجتماعی باشه و علمای مذهبی باشه، تعریف جالب و زیبایی از اخلاق کردن و اون میگن هر اون چیزی که بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. من خواهشم و درخواستم به عنوان یک عضو از این جامعه و کمترین عضو این جامعه این است که همون رفتاری رو داشته باشن که خودشون انتظار دارن و قلبا دوست دارن که اگر اونا رفتن جایی دیگه، اداره دیگه، همون رفتار با اونا بشه. که من فکر کنم این خیلی خلاصه و دقیق و کامل باشه. همون چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران بپسندیم و برعکس اون، همون چیزی که ما خودمون جالب نمیدونیم، مکروه میدونیم، زشت میدونیم، قبیح میدونیم، نامناسب میدونیم، ناشایست میدونیم، اونم بدونیم قطعا برای بقیه هم همین خواهد بود.
بسیار دقیقا و چقدر درست اشاره کردید. ممنون از صحبتهای جامعه شما در بخش گزارشی برنامه شبهای ایران و بی نهایت سپاسگزارم از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
خواهش می‌کنم و با آرزوی ایرانی آباد برای همه هموطنان عزیز.
انشاءالله. ممنونم. خدا نگهدارتون. خدا
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای